أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض کردیم که در باب شهادت اون کسی که راجع به کبوتر اتخاذ میکند، کبوتر رو نگهداری میکنه در منزل للحنس یا للاستفراخ، برای اینکه جوجه بیارن، بچه بیارن، یا برای انفاذ کتب نامه رسانی بکنه. این عنوان اتخاذ همان نگهداری. گفتیم این نه حرام است و نه مکروه است، بلکه ادله داریم برای استحبابش، که گفتیم در وسائل بابی منعقد کرده، باب و استحباب اتخاذ الحمام فی المنزل. عرض کنم که بنابراین پس اگر کسی من در منزل کبوتر نگهداری میکنه، شهادتش مقبول است. دلیلی بر این که این مضر فعلی که مضر به بدارن باشد مرتکب شده باشه نداره. یک عنوان بود اتخاذ. عنوان دیگر لعب بالحمام بود، مثلا تکیه پرواز دادن اینها و اقسام بازی با این کبوتر، مسابقه گذاشتن بدون اینکه برد و باختی درش باشه. این رو عرض کنم که مرحوم امام فرمود مکروه است، پس باز حرام نیست، جایزه. و یه روایاتی نقل کردیم دیروز بر جواب که از عرض کنم که ابن سبت و سیابه بود، دو تا روایت که امام فرمود لا بحثه، سوال کرد از شهادت کسی که یلعب بالحمام، فرمود لا بحثه. منتها بعضی ادعا کردن که مکروه است این کار. مرحوم صاحب جواهر گفتن که برای خاطر این که یه کار عبثه، این که بنشیند یا پرواز بدن این کبوترها را، کار عبثی تضییع عمر است که انسان میتونه به جای این کار عملی انجام بده که ثواب براش بنویسن، قرآن بخوانن، ذکر بگن. چون سال اینها تضییع عمر فی ما لا یزدی. بنابراین پس کراهتی که یه دلیلی شرعاً برای مکروه بودنش باشه نداریم، منتها دلیلی که برای کراهت میارن همینه که تضییع عمره، عمر گرانبها رو انسان صرف بکنه در پرواز دادن کبوتر. عرض کردیم که این دلیل برای کراهت ضعیفه. عرض کنم اگر یک قرض عقلایی کسی داشته باشه، بعد فرمود برای استراحت، برای تفریح یه ساعتی وقتش رو میدارد برای این کار، مثل اینکه بعضی میرن گردش میکنن، کوه میرن، نمیدونم اون قرض عقلایی هستن، نمیشه بگیم تضییع عمره. اگر قرض عقلایی در برای این امور باشه، استراحت میکنه، تفریح میکنه برای اینکه نشاط پیدا کند، بتونه بقیه کاراشو حتی عبادتش انجام بده. لذا مرحوم آیت‌الله کایگانی فرمودن کراهت شرعی نیست، بلکه این کراهت عرفی است. در نظر عرف میگیم اولا این هست که این کار رو نکنه، بهتر این است که وقتش رو صرف یک کار مفیدی بکند. نه، این برابر این امام فرمود لعب به ها مکروه، کراهت شرعی که یک دلیلی بر کراهت رسیده باشه نیست. اگر کراهت هم بگیم به همین معنا که بهتر نیست این کار رو نکند اگر عرض و غلائی نیست و صرف یک کاری که مناسب تر باشد، مفید باشد، براش نتیجه آخرتی داشته باشد، دنیایی داشته باشد. این هم عنوان دوم. عنوان سوم اللعب بالحمام مع الرهان، بازی با کبوتر مسابقه قرار دادن. به قول ما میگیم گروبندی، رهان، برد و باخت درش باشه، که اگر مثلا کبوتر و او جلو افتاد یا فلان کاری که هدف بود انجام داد او برنده باشد، اون بازنده، یا به عکس. این چه صورتی بود که لعب تنها نیست، لعب معرهان با پول قرار دادن و برد و باخت. امام فرمود فهو قمار حرام، این قمار است و حرام است و کسی که مرتکب شد لا تقبل شهادت رو، از عدالت ساقط. مرحوم محقق عبارتش رو نقل کردیم، فرمود و رهان علیها قمار، باز ایشون هم این رو قمار میدونه. خب در اینجا بعضی تمسک کردن به یک روایت و گفتن که این از اون قمار محرم که مجمعون علیه هست بین علما و روایاتی بر حرمتش هست، این استثناء شده، بنابراین جایز است. روایت سومی است که علاء بن سیابه نقل میکنه، دو تا روایتشو دیروز خوندیم. روایت اینه، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شهادت من یلعب بالحمام. همین علاء بن سیابه میگه از امام صادق سوال کردن عن شهادت من یلعب بالحمام، بازی میکند با کبوتر. قال لا بأس اذا کان لا یغرق بفسق. این قسمت روایت رو دیروز خوندیم و گفتیم دلیل بر این است که لعب بالحمام خودش مضر نیست. اذا کان لا یغرق بفسق، خود این لعب به حمام لا بأس به و شهادتش هم مقبول است. من تا زیل این روایت میگه قل تو فان من قبلنا یقولون، کسانی که قبل از ما بودن میگن که قال عمر هو شیطان. نقل میکنن از خلیفه دوم که گفت این حمام شیطان است و بازی با شیطان میشه، مثلا کار شیطانی است. فقال سبحان الله، امام در جواب فرمود سبحان الله، اما علمت ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ان الملائکه لتنفر عند الرهان. مگر ندانستی که پیغمبر فرمود ملائکه از گروبندی، از برداباخت تنفر دارن؟ لتنفر عند الرهان یا عن الرهان. و تلعن صاحبه، ملائکه اون کسی که این کار رو انجام بده لعن میکنن، ما خلا استثناء میکنن. به طور مطلق ملائکه از رهان، برداباخت، گروبندی، تنفر دارن، صاحبش رو لعن میکنن، مگر چهار تا. الحافر، اونی که سم داره، از ول خوف، خوف اون پای شتر، کف پای شتر رو خوف میگن، و ریش و نسل. مراد از ریش اونجا گفتن که یعنی پردار، اون حیوانی که پر داره، مرد. منتها خب یک از اونها هم کبوتره. با کبوتر هم اگر عرض کنن که بازی بکنن، گروبندی بکنن، وقت اشکال نداره. و نسل، نسل سهام تیره. پس یکی اسب سواری، مسابقه در اسب سواری با گروبندی که برد و باخت هم درش باشه. ول خوف که اینم باشه، با شتر مسابقه میگذاشتن. ول ریش پردار، حیوانی که پر داره، خب از اونا کبوتر از همونا. و یکی هم با مسابقه در تیراندازی، نسل. این چهار تا استثناء شده. فانها تحضره الملائکه، ملائکه حاضر میشن در این ها. خب معنیش این نیست که اینا برد و باخت درش نباشه. اگر مسابقه بدون برد و باخت هست که قمار نیست، تنفر ندارن ملائکه. اون که فرمود ملائکه تنفر دارن، این در رقان و لعن کنن صاحب او را، مگر این چارتا که اینها با این که رقان درش هست، تحضره الملائکه. و قد سابق رسول الله، میگه مسابقه گذاشت پیغمبر با اسامه بن زید و اجر الخیل، و اسبها رو به حرکت در آوردن، مثلا مسابقه با اسب سوار. روایت سوم از همون باب اصلن که بعد سوار که دیروز خوندیم، علی ابن سلام، باب 54 بود. بله، باب 54. این روایت، روایت سوم از باب 54. خب به این روایت استدلال میکنن که مراد از ریش حیوانی است که پر داره، کبوتر هم از همون هاست. پس مسابقه با این جور حیوان مسابقه ایست که ولو برد و باخت هم درش باشد، از قمار استثناء شده و جایز. این کیفیت استدلال برای جواب. منتها جوابی که داده می شد، اولا دیروز هم عرض کردیم تو این روایت یه احتمال دیگری داده می شد که مرحوم صاحب وسائل در زیر روایت دوم نقل میکند، که احتمال دارد که اون چیزی که معروف بوده این در اهل مکه، که اونا لعب ارز کنن که به اسب را، اسب سواری رو لعب به الحمام میگفتن، معروف بوده به این که این در اهل مکه اللعب بالحمام هو اللعب بال، عرض کنم که بالخیل، با اسب، با اسب سواری فارس، اسب سوار رو، بازی با اسب، مسابقه با اسب رو لعب بالحمام میگفتن. اگر این احتمال باشه، بنابراین چون در زیرش هم میگه مسابقه کرد، سوال از لعب به حمام بود، در زیرش امام استشهاد کردن به فعل رسول الله که سابق رسول الله اسامه بن زید رو و اجرا من الخیل. بنابراین این یه احتمال که مراد از لعب به حمام لعب به خیل باشد، از سواری باشه، و دیگه از شاهد حتماس میره بیرون. ولو در اینجا ریش هم گفته، ما خلل حافر و خوف و ریش ریش رو هم اون تیرهایی که پر داره، نسل تیرهایی که صاف چوبی سرش پیکار داره که فرو میرن به تو بدن، و بعضی همون تیرها پر داشته، کناراش پرهایی میذاشتن، اونا رو بهش میگن ریش. پس لعب به الحمام مراد لعب به خیل است، و ریش هم که اینجا گفته شده مراد تیرهای پر داره، و فرقش با نسل عام و خاص میشن. نسل مطلق تیره، ریش اون تیرهایی که پر داره. اگر این احتمال رو بدیم، از حرف ما، از شاهد حرف ما خارج است، اصلا مربوط به کبوتر بازی نمیشه، و خب همینقدر که احتمال بیاد دیگه نمیتونیم به لبوت استدلال کنیم، بگیم که لعب با حمام مع المراهنه جایز است به این دلیل، لعل مراد لعب به خیلی باشد، همون که بعضی گفتن فرمود صاحب جواهر صاحب وسائل یه حاشیه منهو دارد، خودشون در ذیل روایت دوم این بحث دارد. پس یه احتمال اینجوره، اگر این احتمال رو بدیم اصلا روایت از بحث لعب بالحمام خارج میشه، مربوط به اسب‌سواری و مسابقه با اسب‌سوار. با وجود این احتمال استدلال نمیتونیم. این یه جهت. علاوه بر این، در باب کتاب و سرق و رمایه روایاتی اونجا آورده شده که مواردی که استثناء شده از قمار و مسابقه رو جایز دونستن با مراهنه سه چیز است. همون ستایی که در این روایت اومده، غیر از حیوان دو تاست، آفر و خوف، از سواری شتر سواری، یکی هم تیرانداز است. این ستا مجمعون علیه است که مسابقه درش جایز است، و از گروبندی و قمار و اینهایی که اتفاق بر حرمتش هست اینا استثناء شد. اونی که متفقون علیه و استثناء شده همون ستاست دیگه، لعب دل حمام درش نیست. اینجا بخوام بگیم لعب دل حمام ریش، عرض کنم که ذکر شده و مراد از ریش حیوان پرداره و کبوتر هم حیوان پرداریست و مسابقه با او استثناء شده از حرمت، با این روایت نمیدونیم، با این احتمالی هم که در این روایت هست. بنابراین در اون روایات فقط سه چیز استثناء شده. این روایت هم که چهارمین ریش رو گفته، روی احتمال مربوط به بحث ما باز نمیشه. با یه احتمال بگیم ریش مراد حیوان پرداره، اون خیلی روشن نیست. ما نمیتونیم با این روایتی یه همچه احتمالی هم درش هست بیان بگیم چهار چیز استثناء شده، یکی هم لعب بن حمام باشه. این مخالف با اون روایاتی است که در باب عرض کنم که سبق و روایه ذکر شده. بنابراین میگیم این مسابقه با کبوتر در جایی که رهان باشد، برد و باخت باشه، این قمار استثناء نشده، به جهتی که قمار هر بازی که درش برد و باخت باشه اینو قمار میگن، میگن هم عرفن هم لغتن قمار ما یکون فیه رهان، هر چیزی که درش برد و باخت هست و وسیله و آلت خاصی معتبر نیست. یه وقت مثلا یه برقهایی هست مثل پاسور، پاسورها با اونا بازی میکن، برد و باخت بشه قمار است و قمار. اگر با نمیدونم تخم مرغ با گردو با اینا بازی میکنن برد و باخت میکنن قمار است و قمار. آلت خاصی در قمار اعتبار نشده که مثلا با اون نرد و نمیدونم شطرنج و امثال مثل این حالت خاصی باشد، نه، میزان برد و باخته. هر بازی که درش گروبندی باشد به هر کیفیت، اینو قمار بشنگم لغتا و عرفا و شرعا. خب یه وقتم لعبه به کبوتر میشه، با کبوتر بازی مسابقه میذارن و برد و باخت روش میذارن، این میشه قمار و حرام. همینجور که امام فرمود لعبه به این قمار است و حرام است، مرحوم محقق فرمود قمار و حرام، دلیلش همینه که اگر برد و باخت باشه این وسیله چی هست، با چی بازی میشه، ملاک نیست، هرچی میخواد باشه. اینجا حالا کبوتر شده باشه، به وسیله کبوتر که یک حیوان حلالی است دارن قمار میکنن، صدق قمار میکنن و حرام است و باطل. و کسی که این فعل رو انجام بده، هر کنون که این شهادتش پذیرفته بود. در مثل این مسابقه هایی که گذاشته میشه که الان مرسومم هست، مثلا فرض فرمود مسابقه در فلان کتاب رو بخونن، هر که مقاله‌ای نوشت، بهتر نوشت، جایزه بهش داده میشه. این مسابقاتی که سفر زیارت روش میذارن، مثلا اینا صدق قمار نمیکنه، چون برد و باخت نیست. هر که فرض فرمود اون چی که گفته بود هدفی که تعیین کردن برسد به اون هدف، یه جایزه بگیره، جایزه. اون که نمیبرد چیزی ازش سوختی توش نیست که مثلا چیزی از دستش بره، بلکه اون بلیط های بخت آزمایی بود که یه چیزی میخریدن، پول میداد میخرید، اگر میبرد یه پولی دیگه بهش میدادن، نمیبرد اون پولی که داده بود از دستش میرن دیگه، پس نمیدادن. اونا رو میگفتن بلا شبهه حرام است و قماره. اما این مسابقاتی که امروز متداول هست و یه جایزهی به اون کسی که برنده میشه میدن، این اشکالی نداره، چون صدق قمار نیست، برد و باخت نیست، جایزه است، هدیه است، به اختیار خودشون. کسی که این مسابقه رو میگذاره میگه اونایی که در این حد مثلا برسن من اینقدر جایزه بشون میدن، این اشکالی نداره. ولی اون چی که برد و باخت باشد، به هر وسیلهی مسابقه قرار داده بشد و در اثر اون کسی که میبره باز با برنده باشد، اون دیگری بازنده باشد، این میشه قرار قمار و حرام، ولو به کبوتر باشد. برد و باخت اگر بشه باشد حرام باشد. مسابقه برد و باخت باز نیست، مسابقه میذارن هر چی برد مثلا یه جایزه بهش بدن، اینا بهش باشه، مثل بقیه از کردن مسابقات دیگر که هر که این مقاله رو نوشت، هر که نمیدونم این چیز رو مطالعه کرد، گزارش داد، نتیجهش روی جایزه داده میشد، اون برد و باخت میدونست. خب این هم تمام. عرض کنم که مسئله چهارم، امام فرمود لا ترد و شهادت و ارباب ثنای المکروه. صنایع مکروه یک صنعت های یک کسب ها و صنعت های هست، حرفه هایی هست که اینها شرعا مکروهه. بیع الاکهان، کفن فروشی، این شرعا مکروهه. عرض کنم که بیع الرقیق، عبد را خرید و فروش بکنن، شرعا مکروهه. پس یک معامل بر حرفه‌ای هست، صنایعی هست که شرعاً مکروهه. یک صنایع و حرفه‌ای هست که اینا عرفاً پیش عرف عرض کنم که تنفر آوره، که دلالت میکند صاحب این حرفه یا آدم پسیفه. اینجور چیزا اگر کسی مرتکب بشه، کفن فروشی میکنه، حیاکت، عرض کنم که بافندگی میکنه، حجامت، حجامت که خب این هم میگن صنعتیست که مکروهه، بیع الرقیق، بیع الاکفان، اینجور معاملات رو انجام میده ولو کار کار مکروهیست، اما اگر شهادت بده شهادتش پذیرفته، اگر شرایط داشته باشد، عادل باشد، تقوا داشته باشد، حرفش میزان نیست. لا ترد شهادت ارباب صنایع مکروه که بیع سر چون ممکنه ربا درش بیاد، بیع سر که همون طلا نقره بوده، بیع الاکفان و صنعت الحجامه و حیبل حیاکه که بافندگی است و نحوه ها، این امور موجب رد شهادت نیست. مرحوم محقق در شرایع ایشون هم تعبیرشون این هست، فرماد لا ترد و شهادت و احد من ارباب صنایع المکروه کس سیاقه ریختگری، یا اونایی که طلا و شمش طلا رو آب میکنن، کوره‌ای دارن آب میکنن، ذوب میکنن، اینها رو سیاقه میگن، و بیع الرقیق و همچنین ولا، یعنی لا ترد شهادت ارباب و صنایع دنیه. یه وقتی اموری حرفه‌هاییست که مکروه شرعن، یه وقت حرفه‌هایی که پسته. لا ترد شهادت ارباب صنایع دنیه کل حجامه و حیاکه، که اینا رو یه صنعت‌ها یا حرفه‌هایی که موجب تسلیس ذکر میکنن. ولو بلغت فدناعه، ولو این که در پستی به منتها هم برسد. مرحوم محقق مثال میزند که از زبال، اون کسی که زباله جمع میکنه، یا ول وقاد، اون کسی که دیراننده آتشه، آتش میاد روشن میکنه، وقود اون دیرانه آتش است، وقاد اون کسی که آتش روشن میکنه. لأن الوفوق به شهادتهی، مرحوم شهید مرحوم محقق فرمود، لأن الوفوق به شهادتهی مستندون الى تقوا، ما با تقواش کار داریم، با حرفش کار داریم. پس دلیل بر این که میگیم ارباب صنایع مکروه یا ارباب صنایع دنیه اینها شهادتشون مقبول است، برای این که ملاک در قبول شهادت عدل، عدالت، اقواز به صنعت و حرفش کاری نداریم. اگر کسی اون ملاک درش هست که تقوا باشه، شهادتش پذیرفته است، ولو صاحب یه حرفه‌ای باشد که دنی باشد یا حرفه‌ای باشد که مکروه باشد. مرحوم صاحب جواهرم در زیر فرمایش مرحوم محقق فرما دلا خلاف اجده بیننا، بیننا یعنی بین علماء شیعه هیچ مخالفی نداره، بل اتفاق همه علما قائل هستند به اینکه شهادت همچی کسی پذیرفته است. این عبارت مرحوم جواهر که فرمود بلا خلاف اجده بیننا، اشاره به این است که اصلا تعرض به این مسئله با این که مخالفی درش نیست، روایتی، نقدی، دلیلی بر علیهش نیست، تعرض به این رد قول عام است، چون بین اونا اختلافی است. این تعبیری که فرمود بین ما مخالفی نیست، یعنی اصلا تعرض به این مسئله که مرحوم محقق ذکر میکند، این بر ردن به قول بعض عامه است، که اونا میگن اگر کسی یه همچه شغلی داشته باشد، شغلهای مکروه یا شغلهایی که دنی است و پسته، شهادت همچه کسی مقبول نیست. اینا عامه فتوا میدن. دلیلشون چیه؟ دلیل اونها این است که کسی که یه همچه حرفه ای رو اتخاذ میکنن دلیل بر خفت و پایین بودن اون نظرشه. یه آدم پستیست ذاتن که میره این حرفه رو میپذیره، دلیلشون همینه که در این قبول این حرفه و رضا هم به ها که راضی میشد بیاد این شغل را انجام بده، یشعر بالخصه و قلت المروت، آدمی که اون مروت و جوانمردی و حالت چیز جوانمردی درش نیست، مرده در اون حالت درش، هم در داده به یه شغل پستی. همین دیگه، خب جوابش همینه. اون بعض عامه به این دلیل میان میگن که پس شهادتش مقبول است. ما میگیم نخه، این دلیل نیست. حالا بر فرض اینم که بگیم مطابق شؤون بعضی نیست، خیلی بعضی ها مطابق شأنش نیست که بره مثلا این حرفه را داشته باشد، اما بعضی ها مطابق شأنشون هست، قبول هم میکنه، شأنش هم هست، با خلاف مروت هم براش نیست. و اگر برای کسی هم خلاف مروت باشد، ما گفتیم خلاف مروت در عدالت معتبر نیست، ما ینافل مروت اعتباری ندارد، اینو قبلا گفت. بنابراین پس قول اونها رد میشه، قول بعض عامه، و ذکر این و طرح این مسئله بنابر اونجی که مرحوم استاد جواهر از عبارتشون اشعار در میاد این است که طرح این مسئله برای جواب اون عامه بوده که اونا میگفتن اگر کسی این شغل رو بپذیرد و کارش حرفه خودش انجام بده شهادتش مقبول نیست، این درست نیست. وصفش هم عرض کردیم، برای اینکه میزان عدالت هست، تقواست، وثوق به شهادت و به قول او هر حرفه او هر چه باشد، اگر کسی وثوق به قولش هست شرایط قبول شهادت رو داره. مرحوم امام در ذیل فرمان ولا، باز لا ترد شهادت و زبل آهات الخبیثه کل عزم و الابرس، اگر کسی یک کسالت ها و یک مرض های بدی که موجب تنفر هست مبتلا شده، مثل جزام که واگیر هم ازش قرار می کنن، یا برس، اینجور کسالت هایی که عرض کنم که موجب تنفر افراد هست از او، اگر کسی یه همچه کسالتی مبتلا شده، آدم جزامی است اما عادل است، حالا اومده شهادت بده، چون آدم جزامی است یا برسی است، یا مثلا حالا اگر امروزه عید گرفته است، مثلا حالا بگیم یه شهادتش مقبول نیست، این وجهی نداره. اگر شرایط شهادت درش هست، این یه همچه کسالتی رو مبتلا شدن جهت نمیشه برای اینکه شهادتش قبول نشه، رد بشه. لا الا ترد شهادت ذوی الآحات الخبیثه، آحاتون مرضها، کسالتهایی که بد زشت موجب تنفر افراد از اون شخص است، کل عقزم بل عقرز. منتهای روایت اینجا نقل شده که اون یه قدری اگر روایت صحیح باشه اشکال پیدا می‌کنه. روایت اینه که مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج نقل می‌کنه عن محمد بن عبدالله الهمیلی عن صاحب الزمان علیه السلام، محمد بن عبدالله الهمیلی در عصر غیبت صغرا بوده و مکاتبات زیادی با حضرت ولیعهد ارواحنا الهدا داشته و سوالات کثیری کرده که مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه مکاتبات ایشون رو و سوالاتی که کرده از امام، پاسخهایی که امام دادن رو نقل میکنه. این همگری، محمد ابن عبدالله همگری، نقل مرحوم طبرسی ازش نقل میکنن که انهو کتب الی، مکاتبه کرد خدمت حضرت صاحب زمان علیه السلام، سوالی کرد از اون حضرت، عن الابرس والمدزون، کسی که مرض برس داره یا جزام، و صاحب الفالج، کسی که فلج پاش از مثلا فلج و اون حالت راه میره، هل تقبل شهادتهم، این ستا ابرس، مدزوم، صاحب الفالج، هل تقبل شهادتهم، فقط روی لنا انهم لا یؤمون الصحاح، تو مکاتبش نویسد که روایت به ما رسیده است که اینا حق ندارن امام جماعت بشن. فقط روی لنا انهم، این افراد، لا یؤمون الصحاح، نمیتونن امامت بکنن بر اونایی که این کسالت رو ندارن صحیح هم. آیا چون روایت دارد که امام جماعت برای افراد صحیح نمیتونن باشن، آیا شهادتشون هم پذیرفته نیست چون امام جماعت نمیتونن باشن؟ فکر دبر امام در جواب نوشتن، این کان ما به هم حادثن، اگر این فلج بودن یا جزام داشتن، برس داشتن، یه امر حادثی است، حالا مبتلا شده، جازد شهادت رو، شهادت چون پذیرفته است. و ما کان ولادتن، اگر این مرض رو ولادتن داشته، از وقتی به دنیا اومده پاش فلج بوده یا جزام و برس داشته، لم تجرب، شهادتش پذیرفته نیست. خب دلالت روشنه، تفصیل دادن، اگر حالا مبتلا شده در عرض کنم که طول زندگیش اشکالی نداره، اما اگر ولادتن بوده که خداوند اینجور خلقش کرد، از ابتدا به دنیا آوردش، این موجب نقص و شهادتش پذیرفته، این رو نقل میکنه. مرحوم صاحب وسائل در این روایت رو در باب 32 از ابواب شهادات، روایت نهم، روایت نه از باب 32 ایشون روایت نقل کرد. منتها اشکالی که دارد دلالتش تمامه، منتها روایت از نظر سند ضعیفه. مرحوم طبرسی نقل میکنه مرسلن، دیگه سند نداره. بعضی فرمودن مرحوم طبرسی در احتجاج این روایت رو از همگری نقل میکنه، دیگه سند خودش را تا محمد ابن عبدالله همگری ذکر نکرده. و مرحوم شیخ هم در کتاب غیبت که مکاتبات و سوال و جوابهای همگری رو نقل میکنه، این رو نقل نکرده. در کتاب الغیبه هم این روایت نیست. این جوابی که امام راجع به جزام و برس و فالج داده باشن، در پاسخهایی که نقل کرده از امام عصر از ارواح مادر الخدا نیست، بنابراین از نظر سند اعتبار نداره. بنابراین ولوی همچه روایت هم نقل شده، دلالتش هم تامه، اما چون از نظر سند اعتبار نداره، میگیم شهادت ابرس و ادزم، یا به تعبیر اون روایت صاحب الفالج، اینا اگر شرایط درشون جمع باشه، شهادتشون پذیرفته. این مسئله تمام. الخامس طیب المولد، انشاءالله بحث بعد. و سلام الله علیه.